آغاز مرحله دوم کارآزمایی بارینی تزریق واکسن کووبرکت از هفته آینده، سومین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی حاوی 200,000 دوز نیز امروز به تهران ارسال می شود.
افتتاح طرح‌های ملی وزارت کشور از جمله دو ایستگاه جدید در خط‌های 6 و 7 مترو تهران با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور.
بهره‌برداری از 5 طرح عمرانی و خدماتی در بهارستان به ارزش 80 میلیارد تومان با حضور معاون عمرانی استاندار تهران.
و تامین و تولید 30% لنت ترمز مصرفی کشور در شهرستان فیروزکوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، اوقات نیمروزیتون بخیر. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه تهران هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. من امیر حسین راسخ هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحبجان.
اخبار نیمروزی رادیو تهران رو تقدیمتون میکنیم.
هفتاد و هشت نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 60,431 نفر رسید. دکتر لاری افزود در این مدت 8,404 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که 709 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 1,665,103 نفر رسید. 3,760 نفر هم از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. هم‌اکنون 11 شهرستان قرمز، 32 شهرستان نارنجی، 251 شهرستان زرد و 154 شهرستان آبی است. سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان هم گفت از 10 تا 16 بهمن امسال مبتلایان به بیماری کووید 19 در این استان سیر افزایشی داشته و 56% میزان ابتلا به کرونا در خوزستان ویروس انگلیسی است. دکتر ابوالنژادیان افزود هم‌اکنون 1500 بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها و 366 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و 60 بیمار نیز بدحال هستند.
مرحله دوم کارآزمایی بالینی تزریق واکسن کووبرکت از هفته آینده آغاز می‌شود. دکتر صالحی سخنگوی گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کووبرکت در این باره گفت:
در مورد واکسن ایرانی کوویران برکت، اولین واکسن تولید داخل سارس کووید 2 یا کووید 19 هستش. میتونم این مژده رو خدمت هموطنان عزیزمون بدم که تقریبا در روزهای آخر فاز 1 کارآزمایی بالینی هستیم و خوشبختانه با جوابها و نتایج بسیار امیدوارکننده چه از باب ایمن بودن واکسن و چه از باب ایمنیزایی واکسن مواجهیم. انشاءالله فاز 2 رو به فاصله کوتاهی قبل از عید شروع بکنیم. فکر میکنم ظرف اوائل هفته آینده بریم به سمت سو این که اطلاعاتمون رو تحت تجزیه تحلیل و آنالیز قرار بدیم و تحویل سازمان غذا و دارو و وزارت محترم بهداشت بدیم و انشاءالله بتونیم لایسنس های لازم و اجازه های لازم برای شروع فاز 2 کارآزمایی بالینی رو انشاءالله داشته باشیم که به صورت چند مرکزی خواهد بود و به امید خدا حدود 400 تا 500 داوطلب میتونن وارد مطالعه ما بشن، واکسن رو دریافت بکنن و امیدواریم که به سمت و سوی بریم که این در فاز 2 هم بتونیم با فاز 3 ادغام بکنیم و انشالله وارد فاز 3 بعد از عید بشیم.
سومین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی حاوی 200,000 دوز امروز به تهران فرستاده میشود. آقای جلالی سفیر کشورمان در روسیه در این باره گفت:
طبق قراردادی که با طرف روس داشتیم، امروز هم 200,000 دوز از واکسن اسپوتنیک وی به ایران ارسال شد و انشالله بقیه این واکسن هم طبق قرارداد به ایران ارسال خواهد شد. در مقوله تولید مشترک هم دو شرکت معظم ایرانی، یکیشون قراردادش با طرف روس بسته شد و در حال تمهید مقدمات برای تولید مشترک هستند. دومی هم هفته پیش روی انشاءالله این قرارداد نهایی خواهد شد و این دو شرکت هم انشاءالله فرایند تولید مشترک اسپوتنیک وی رو در ایران آغاز خواهند کرد.
70 اکسی فروشی شهرستان ری در پی شیوع کرونا تعطیل شده است. رئیس اتحادیه صنف اکسی فروشان شهرستان ری گفت با تعطیلی این واحدهای صنفی بیش از 700 کارگر بیکار شدند. آقای بهبرمنش افزود با شیوع این بیماری مردم برای صرف غذا کمتر بیرون می روند و همین امر باعث شده از کار کاسبی اغذیه فروشی ها به خصوص فروشندگان فست فود با بحران مواجه شود. آقای بهبرمنش از مسئولان خواست برای معافیت مالیاتی این واحدهای صنفی برنامه ریزی کنند و همینطور در مهلت گرفتن از صاحبان املاک، حق بیمه تامین اجتماعی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و اختصاص مواد اولیه به آنها تدابیر لازم را به کار گیرند.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری طرح‌های ملی وزارت کشور به ارزش بیش از 10,000 میلیارد تومان در شهرهای مختلف به بهره برداری رسید. آقای روحانی در آیین افتتاح این طرح‌ها مسئله آب را یک اقدام راهبردی دولت دانست و گفت طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به خراسان جنوبی و رضوی تعبیر بسیار بزرگ در دولت تدبیر و امید است که در چند ماه آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید. رئیس جمهور هم چنین تنها راه حفظ برجام و بازگشت ایران به تعهدات برجامی را لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا دانست و افسود هیچ توجیهی برای اتلاف وقت وجود ندارد و مسئول پیامدهای تعلل در موضوع برجام آمریکا است. همچنین دو ایستگاه جدید در خط‌های 6 و 7 متروی تهران با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری رسید. آقای حناچی شهردار تهران در آیین افتتاحیه این دو ایستگاه گفت:
اشاره میکنم به این دو ایستگاه که با اعتباری معادل 580 میلیارد در دو منطقه تاریخی تهران به اجرا در اومده و برای اولین بار ما در شرایط تحریم بسیاری از تجهیزات داخلی ساخت داخل در این ایستگاه ها به کارگیری شده. پله های برقی برای اولین بار در این خطوط خط 6 و 7 مورد استفاده قرار گرفته و انشالله در خاتمه اسفند از قطار ملی که با 80% توان داخلی ساخته شده با حضور آقای رئیس جمهور بهره برداری خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین از شهردار تهران خواست برای رفع بوی نامطلوب در جنوب این شهر اقدام کند و از آمادگی دولت در این زمینه برای کمک به شهرداری خبر داد. آقای روحانی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت کشور خطاب به آقای حناچی شهردار تهران گفت: من درباره تهران سه نکته میگویم که آقای شهردار آنها را بیشتر مورد توجه قرار دهد. یکی مسئله بوی نامطلوب در جنوب تهران است و همه عوامل دولت هم برای رفع این مشکل بسیط شده اند تا این کار انجام بگیرد. مسئله دوم نامتناسب بودن ارتفاع ساختمان‌ها در بسیاری از مناطق تهران با سایر شاخص هاست و در کل شکل و قیافه منطقه را به هم می‌ریزد و این مشکلی برای مردم تهران است. وی همچنین با اشاره به مسئله سوم گفت تکدیگری از کارهای بسیار زشت و ضربه زننده به فرهنگ جامعه و جایگاه تهران است. تاکنون کارهای بزرگی برای رفع این مشکل شده است اما در این حال متاسفانه تکدیگری هنوز وجود دارد. شهردار تهران هم در مورد خواسته رئیس جمهور در خصوص بوی بد تهران، ناهماهنگی ارتفاعی و تکدیگری و کودکان کار قول پیگیری داد. آقای حناچی افزود:
من ابتدا تبریک عرض بکنم افتتاح این دوتا ایستگاه رو در دو منطقه تاریخی تهران که موضوع بسیار مهمی بود مطابق قولی که انجام داده بودیم. انشاءالله 8 ایستگاه هم در سال جدید و تا خاتمه سال افتتاح خواهد شد. در مورد سه نکته‌ای که آقای رئیس جمهور اشاره کردن، یکی بوی بد، البته اینها در حریم تهران، ولی ما قول دادیم که تمام تلاش خودمون رو با همکاری استاندار محترم تهران انجام بدیم برای اینکه این اتفاق به نام تهران، به نام پایتخت و باید حل. نکته دوم در مورد انسجام ساختمان ها، خب این یه کار میان مدت و بلند مدت، باید در طرح تفصیلی معمولا تعقیب بشه و ما این کار رو در دستور کار داریم و انشالله پیگیری خواهیم کرد. بحث تکیه دیگری بود، شهرداری در این زمینه مسئولیت هایی داره. ما در حال حاضر هم برای کودکان کار هم برای کسانی که به تکیه دیگری مشغولن مراکزی رو برای توانمندسازیشون و ساماندهی و آموزششون راه اندازی کردیم و انشالله این کار رو با شدت بیشتری هم تعقیب کنیم. انشالله یه خبر خوش بدم برای هفته آینده، ما قطار ملی کشور رو رونمایی خواهیم کرد با حضور آقای رئیس جمهور و قبل از اون هم یه موافقتنامه با سازمان برنامه برای عقد قرارداد قطارهای داخلی که اینها حدود 80% تجهیزات دیگه کاملا تحت لایسنس داخلی است و کار بسیار مهمیه.
5 طرح عمرانی و خدماتی در بهارستان ارزش 80 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. معاون عمرانی و استاندار تهران در حاشیه افتتاح این طرح‌ها گفت نصب روز شمار در اجرای طرح‌های استان تهران مورد تأکید است و شهرداران برای اطلاع و آگاهی مردم باید این مهم را انجام دهند. آقای چراغ‌علی افزود برنامه‌ریزی جدی برای توسعه پایدار و محل محوری از برنامه‌های شاخص شوراهای اسلامی در اداره امور و تامین اعتبار طرح‌هاست که می‌بایست در سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرد. وی همچنین گفت این طرح‌ها در شرایط سخت تحریم‌ها و با محدودیت‌های فراوان در شهرستان بهارستان اجرایی شده است. نخستین دارالقرآن شهرستان بهارستان در شهر صالحیه، افتتاح پد فرود بالگرد و زمین چمن در شهر صالحیه، احداث سرای محله شهر گلستان در دو طبقه در زمینی به مساحت 450 متر مربع از جمله این طرح‌ها در شهرستان بهارستان است.
فرماندار شهرستان شهریار از اجرای کند ساخت طرح تقاطع غیر همسطح بزرگراه فتح در سلاخ شهریار گلایه کرد. آقای طاهری در بازدید سرزده از طرح تقاطع غیر همسطح سلاخ شهریار گفت روند اجرای طرح سلاخ شهریار مطلوب نیست. وی با اشاره به بازدید اخیر استاندار تهران و پیگیری های متعدد برای تسریع در اجرای این طرح افزود این طرح مهم ترافیکی باید مورد توجه ویژه شهرداری تهران قرار بگیرد تا در زمان مقرر به پایان برسد. طرح تقاطع غیر همسطح سلاح شهریار یکی از مهمترین طرح‌های ترافیکی غرب تهران است که اجرای آن ترافیک محور بزرگراه فتح شهریار را بهبود خواهد بخشید.
30% لنت ترمز مصرفی کشور در شهرستان فیروزکوه تأمین می شود. واحد تولیدی الیکپارت فیروزکوه با تولید ماهانه 150 هزار دست لنت ترمز 30% لنت ترمز مصرفی خودروهای سبک کشور را تامین می کند. گزارش همکارم را از فیروزکوه بشنوید.
این واحد تولیدی تمام لنت های ترمز کفشکی و کلافی برای خودروهای ایرانی و تعدادی از خودروهای خارجی را تولید می کند.
واحد تولیدی لنت ترمز فیروزکوه که به همت یکی از جوانای این شهرستان چند ماهی را اندازی شده تونسته گام های خوب و مؤثری رو در رونق این صنعت برداره. احمد ایلکان مدیر عامل گروه تولیدی الیک پارت گفت
ظرفیت تولید این کارخونه حدوداً ماهی 150 هزار دست، اگر بتونیم برسونیمش به ماهی 300 هزار دست که سالی 3 میلیون دست لنت، من فکر میکنم حدوداً 30% نیاز لنت کشور رو داره تأمین میکنه.
این واحد تولیدی علاوه بر ایجاد اشتغال برای 140 نفر با تولیدی پویا صرفه‌جویی ارزی رو هم به دنبال داره.
این کارخونه به همین نوعی که داره پیش میره سالی 20 میلیون 30 میلیون یورو خروج ارز رو میگیره.
با راه اندازی فاز دوم طرح توسعه این واحد تولیدی تا 3 ماه آینده بیش از 160 نفر به این مجموعه افزوده خواهد شد. سیما وران، خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما. مراسم معارفه فرهاد مجیدی سرمربی جدید استقلال امروز در محل تمرین آبی پوشان در ورزشگاه نفت تهران سربرگزار شد. مجیدی دیروز پیروز قربانی مربی سایپا و فراز کمالوند سرمربی تیم دست اولی شاهین بوشهر را به ترتیب به عنوان دستیار اول و مدیر فنی انتخاب کرد. همچنین سرمربی استقلال و کمالوند پیش از برگزاری نخستین تمرین نشست را با احمد مددی مدیر عامل باشگاه برگزار کردند و سپس بازیکنان برنامه‌های تاکتیکی را زیر نظر کمالوند پیگیری کردند. ضمن اینکه پیروز قربانی با وجود موافقت باشگاه سایپا از حضور در کادر فنی استقلال منصرف شد و اعلام کرد قسمت نبود در خدمت تیم استقلال باشم، اما برای این تیم، کادر فنی و هواداران آرزوی موفقیت میکنم. همچنین یوسف دانشیار، آنالیزور استراماچنی در استقلال، به کادر فنی آبیپوشان اضافه شد. بهزاد غلامپور نیز امروز با حضور در باشگاه استقلال قرارداد خود را با این باشگاه امضا کرد. پیش از این سعید عزیزیان مربی دروازه‌بان‌های تیم استقلال بود. استقلال در هفته 17 لیگ برتر پس فردا ساعت 17:30 دقیقه با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی دیدار دارد. برادران عالمیان در مرحله 1/4 مسابقات دو نفره تور جهانی تنیس روی میز قطر با نتیجه 3-2 برابر تیم بلژیک به پیروزی دست یافتند. نوشاد و نیما عالمیان که با صعود به دور نیمه نهایی یک مدال برنز برای ایران قطعی کردند، فردا برای رسیدن به بازی پایانی تلاش می‌کنند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، بامداد امروز بارسلونا با نتیجه 3-2 تیم سویا را شکست داد و ضمن جبران باخت 2-0 دیدار رفت به فینال رقابت‌های جام حذفی اسپانیا راه یافت. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی امشب بیلبائو و لوانته در حالی برابر هم قرار می‌گیرند که دیدار رفت دو تیم 1-1 مساوی شد. در انگلیس امشب فولان با تاتنهام و در دیداری حساس تیم‌های لیورپول و چلسی ساعت 23:45 به مسافه هم می‌روند و در سری آ ایتالیا امشب ساعت 23:15 پارما و اینتر مقابل هم قرار می‌گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران میگوید فروش مرغ با دو قیمت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و تنها قیمت مصوب 20400 تومان است و خرید بالاتر از قیمت مصوب تخلف محسوب می شود. آقای عسکری در جلسه تنظیم بازار استان تهران افزود مقرر شد حواله ها تا سقف 300 کیلوگرم حذف و خروجی میدان بهمن نیز با نظارت نیروی انتظامی و تعزیرات کنترل شود. ما بقیه مرغ‌ها نیز بین 40 غرفه و فروشگاه‌ها در استان تهران توزیع خواهد شد. وی همچنین با اشاره به افتتاح میدان توزیع مرغ در حکیمیه گفت تمام باری که در کشتارگاه‌های استان تهران کشتار می‌شود فقط باید در 3 میدان بهمن، پیروزی و حکیمیه توزیع شود.
رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار از کاهش قیمت موز ظرف یک هفته آینده خبر داد. آقای دارایی نژاد افسود:
الان ما خودمون دقیقاً 10 روز پیگیریم. گمرک مشکلی نداشته، تمام مجوزاتش رو داده، آمده تو گمرک، ثبت کارش رو انجام داده. بعد ثبت بانک مرکزی باید تاییدیه بده، بانک مرکزی هم به وظیفش انجام داده، تاییدیه داده. حالا تو این هیرویر قرنطینه اومده، میگیم آقا اگه قرنطینه، اگه مشکلی دارد اعلام کنید که آقا مشکل داره، آفت داره. اگه ندارد برای چی باید این کشتی دموراژ بده که الان وارد کننده همه ناراحتن؟ درست 10 روز تمام اسیر شدن تا امروز که من رفتم دفتر وزارت کشاورزی و ازشون خواستم که آقا چرا قرنطینه یه همچی کاری داره انجام میده، تازه امروز به لطف خدا اومدن و آزاد کردن. و خب موز الان ترخیص میشه، از 30% to 40% قیمت موز رو که به تاریخ امروز هست قطعا خواهیم شکوند و باز مجددن تا عید که بخواید بده 10 روز دیگه زمان هست. قیمت ها رو جوری میکنیم که وارد کننده ها هم موزشون رو بتونن بفروشن، هم زیاد بیارن، هم عرضه رو زیاد میکنیم که تنظیم بشه برای بقیه بالا.
350 هزار اصل نهال در استان تهران به صورت رایگان توزیع خواهد شد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به اجرای برنامه‌های هفته منابع طبیعی در روزهای 15 تا 21 اسفند گفت در شهرستان‌های استان تهران مردم می‌توانند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها نهال رایگان دریافت کنند و در شهر تهران نیز با همکاری سپاه، بسیج، دانشگاهیان و شهرداری‌ها این نهال‌ها در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. آقای حیدریان افسود: استان تهران 1,370,000 هکتار مساحت دارد که از این میزان 1,076,000 هکتار آن تحت پوشش منابع طبیعی استان تهران است.
سخنگوی صنعت برق از برق‌رسانی 100% به 57,703 روستای کشور با جمعیت 10 و 20 خانوار خبر داد. آقای رجبی مشهدی افسود:
در سال جاری 288 روستا تا الان برقدار شدن و برنامه این هستش که انشالله تا پایان سال تعداد روستاهای برقدار شده 350 روستا باشه. اتفاقی که افتاده روستاهای بیش از 10 خانوار برقدار هستن در حال حاضر و برنامه ریزی وزارت نیرو این هستش که روستاهای کم خانواری که زیر شبکه‌های برق باشن رو هم برقدار کنه. برنامه ریزی شده این که تا پایان سال 1400 انشالله تمام روستاهای کم خانواری که زیر شبکه باشن اونها هم برقدار بشن و همچنین برای عشایر کوچنشین هم برنامه داریم که از تجهیزات سیار استفاده بکنن که میتونه بخشی از برق روشناییشون رو تامین بکنه، برای شارژ موبایل مورد استفاده بگیره که از نیروگاه خورشیدی سیار استفاده میشه. در واقع روستای پر جمعیتی که مثلا بیش از 20 خانوار باشن یا بیش از 10 خانوار باشن نداریم که برقدار نباشن و روستاهایی که کم خانوار و اینا همه رو در واقع برقدار خواهیم کرد تا پایان سال 1400. وضعیت کشور ما از نظر برق رسانی به روستا وضعیت مطلوبی هست. تونستیم جمعیت روستای ایران رو تقریبا ادعا بکنیم که حدود 100% برقدار کردیم. حدود 57703 روستا در حال حاضر برقدار هستند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مراسم بزرگداشت درگذشت شیخ احمد الزین رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان در زادگاه شهر سیدا برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در پیامی با آقای حاج سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درگذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمد الزین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان را تسلیت گفتند.
رئیس جمهور در مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی حفظ و گسترش درختان و مراتع کشور را به معنای امنیت غذایی و ملی دانست و گفت نیاز چوب کشور باید از مسیر صحیح زراعت چوب تامین شود.
رئیس دستگاه قضا که با هدف بررسی وضع قضایی استان آذربایجان غربی امروز به ارومیه رفته در بازدید از مجتمع فولاد ارومیه گفت تجهیز 85% امکانات و تأخیر در راه اندازی هیچ توجیهی ندارد. آقای رئیسی افزود همه مسئولان و دستاندرکاران باید برای در مدار تولید قرار گرفتن این مجتمع همه ظرفیت ها را به کار گیرند.
قائم مقام ستاد تسخیل و رفع موانع تولید گفت تا کنون 1644 واحد توریدی تحت تملک شبکه بانکی قرار دارند و تا هفته آینده آمار نهایی اعلام می شود.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی گفت ایران تنها در شرایطی به تعهدات خود باز خواهد گشت که آمریکا و اروپایی ها به تعهداتشان در توافق هسته‌ای عمل کنند. آقای خطیب‌زاده همچنین در مورد جنگ در یمن افزود ما همه کشورهای منطقه را به گفتگوهای منطقه‌ای واقعی دعوت می‌کنیم و عربستان سعودی نباید این مسئله را یک تهدید قلمداد کند.
و معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت رژیم صهیونیستی اگر به لبنان حمله کند کاری می‌کنیم ستارگان شب را در روز روشن ببینند. شیخ نعیم قاسم افزود حزب الله نیتی برای جنگ ندارد و در وضع دفاعی قرار دارد، اما رژیم صهیونیستی باید بفهمد در شرایط کنونی میدان نبرد همچون گذشته برای آنها باز نیست.
سازمان هواشناسی از آسمانی صاف در بعد از ظهر و افزایش ابر ورود سامانه بارشی بستان تهران و بارش پراکنده از اوایل شب خبر داد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان صاف، گاهی افزایش باد رو خواهد داشت، در بعد از ظهر افزایش ابر و در دیگر نقاط استان تهران هم شرایط جوی تقریبا به همین ترتیب خواهد بود، به جز ارتفاعات از جمله در آولی که بارش پراکنده رو خواهد داد. اما اشاره میکنم به حداکثر و حداقل دما که در تهران بین 18 و 9 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود، آولی بین 8 و 1 درجه زیر صفر، اسلامشهر 20 و 5 درجه بالای صفر، پاکدشت 21 و 4 درجه بالای صفر، پردیس 13 و 3 درجه بالای صفر، پیشوا 21 و 3 درجه بالای صفر، دماوند 11 و 1 درجه بالای صفر، فرودگاه امام 20 و 6 درجه بالای صفر، شهرری 19 و 6 درجه بالای صفر و شمیرانات هم بین 17 و 6 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
خیلی متشکرم که اخبار نیمروزی رادیو تهران رو گوش کردید. اون چه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکاران عزیز و ارجمند من بود در گروه خبر نیمروزی رادیو تهران. به سردبیری دکتر رسول زارعی، تهیه کنندگی دکتر سعید کشاورزی و صدابردهای مهندس فردین غفارزاده. پیش از خداحافظی به استحضارتون برسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:20 دقیقه خواهد بود. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شهر آماده.
احسان امامی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. یه کاری که میتونیم الان انجام بدیم، زمانی که بحرانی اتفاق نیفتاده، فرصت فکر کردن داریم، فرصت برنامه‌ریزی کردن داریم، اینه که با اعضای خانواده دور هم بشینیم یه شب، موقع شب نشینیم و راجع به زمانی که احتمال داره بحران اتفاق بیفته صحبت بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم. چند تا نکته شو من امروز بهتون میگم. اولین نکته اینه که محل قرار تعیین بکنیم. بگیم اگر در روز مثلا زلزله اتفاق افتاد، ممکنه یه نفر سر کار باشه از خانواده، یه نفر مدرسه باشه، یه نفر خونه باشه، اینا باید همدیگر پیدا بکنن. نزدیکترین پارک به منزل رو به عنوان مثال میتونیم به عنوان محل قرارمون از همین حالا تعیین بکنیم. اگر اتفاق افتاد همه اونجا جمع میشیم. یکی دوتا از شماره تلفن اقوامی که خارج از شهر محل سکونت ما هستن رو همه اعضای خانواده حفظ میکنن. ممکنه ارتباطات داخل شهر قطع باشه، اما احتمال اینکه ارتباط ما با بیرون شهر برقرار بشه وجود داره. هممون خبر سلامتیم رو و محلمون رو به اون آشنا و یا اون فامیلمون خارج از این شهری که ساکن هستیم اطلاع میدیم و از طریق ایشون کسب خبر میکنیم. و مورد دیگه اینه که پناهگیری رو تمرین بکنیم. الان که زلزله اتفاق نیفتاده هممون سوت بزنیم، آماده باشیم برای 20 ثانیه 30 ثانیه بریم زیر میز پناه بگیریم، کنار ستون، کنج دیوارهای داخلی و راهروهای کم عرض رو برای پناهگیری انتخاب بکنیم و این کار رو تمرین بکنیم که اگر زلزله اومد هیجان زده نشیم، بتونیم تصمیم درستی بگیریم. حالا زلزله تموم شده، میخوایم و باید که از ساختمون خارج بشیم. توجه بکنید، حتی اگر ساختمونمون به ظاهر سالمه، بعد از یک زلزله باید از ساختمونمون خارج بشیم و دلیلش اینه که ممکنه زلزله بزرگتری در راه باشه و اون باعث تخریب ساختمون باشه، یا ممکنه پس لرزه‌ای بیاد تا ساختمونی که یه مقداری آسیب دیده رو دچار تخریب بکنه. حالا می‌خوایم خارج بشیم، از همین حالا تقسیم وظایف بکنه. یه نفر مسئول باشه که داخل خونه دور بزنه، هیچ کس جا نمونه داخل منزل، کمک بکنه به خروج افراد. یک نفر از افراد باید گاز رو قطع بکنه، یک نفر باید برق رو قطع بکنه و یک نفر هم باید آب رو قطع بکنه. این کار همزمان انجام میشه و بلافاصله اعضای خانواده با هم دیگه از ساختمون خارج میشه.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردید؟
آیا میدانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
اگر رانندگی می کردیم و متوجه شدیم که زلزله اتفاق میفته چیکار باید بکنیم؟ به نظر شما بهترین کار اینه که به سرعت ماشین رو سمت راست خیابون متوقف بکنیم تا زمانی که لرزش ها به اتمام برسن. شنوندگان عزیز، به هیچ عنوان نباید از وسیله نقلیه‌مون پیاده بشیم. داخل وسیله نشستیم، لرزش ها که به اتمام رسید، اگر زلزله شدید نبود و آسیبی دیده نشد، میتونیم به مسیرمون ادامه بدیم. اما اگر دیدیم که آسیب ها شدید، خدای نکرده خساراتی وارد شده، جابجا کردن ماشین ما کمکی نمیکنه، چون شما چند کیلومتر که حرکت بکنید احتمالاً به ترافیک خواهید خورد، یا اینکه ممکنه پل عابر افتاده باشه، مسیری بسته شده باشه. بنابراین بهتر ماشینمون همونجا قفل بکنیم، ببندیم و به سمت منزل بریم برای کمک کردن به افراد دیگه. و نکته دیگه‌ای که وجود داره، به لحاظ قانونی اگر ماشینمون رو در وسط خیابون رها بکنیم بریم، این حق وجود داره که برای بازگشایی معابر ماشین ما رو جابجا بکنن، ممکنه خسارتی وارد بشه. بنابراین بهتر خود ما وسیله نقلیه‌مون رو در یک جایی در کنار خیابون بذاریم که مزاحمتی برای تردد ماشین‌های امدادی به وجود نیاره.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و صوامع غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.